بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در رابطه با ماهی هایی که بحث شد عرضه داشتیم که ماهی هایی که پولک ریز دارند که با چشم عادی دیده نمی شوند، این حکمش رو قبلا بیان کردیم که طبق روایات و ادله‌ای که وجود داره، ماهی اگر فلس داره ولو دیده نمی شود با چشم عادی، ولی با چشم مسلح دیده می شود. این اطلاق روایات شاملش میشه، روایاتی که میگه ان کان له فلس، اگر فلس داره این حلاله اکلش، این مصداق اونه. حالا با چشم عادی دیده نشه ولی با چشم مسلح دیده میشه، بالاخره فلس داره، منتها گاهی ریز هست، قابل رؤیت با چشم عادی نیست. مسئله دیگری که مورد بحث واقع شد این بود که اگر ماهی هایی باشه که پولک دارند ولی در گذشت زمان پولک هاشون میریزه، که این عرض کنم بر این که اگر این باشه آیا این ماهی ها اکلش جایزه یا جایز نیست، که ما در اینجا هم گفتیم که روایاتی داریم که دلالت میکنه که همین که پولک داشته باشه در یه زمانی کفایت میکنه، ولو بعدن این پولک ها بریزه و وجود نداشته باشه، همین که در یه زمانی وجود داشته باشه این کفایت میکنه. که در اینجا عرض کنم که اون روایت معروف رو که سند روایت هم درسته و دلالت روایت هم درسته، که این روایت رو قبلا ما عرض کردیم، الحسین ابن محمد که امامی و ثقه است، ان معل ابن محمد که اون هم امامی و ثقه و جلیل القدر، ان الحسن ابن علی که حسن ابن علی الوشاء اون هم امامی و ثقه و جلیل القدر، ان حماد ابن عثمان که حماد ابن عثمان از اصحاب اجماع، قال قلت لابی عبدالله، سند روایت خیلی خوب هست، عالی است، میگه گفتم به امام صادق علیه السلام، جعلت فداک الهیتان ما یعکل منها، فقال ما کان له قشر، اونی که فلس داره از ماهی ها اون قابل اکله. قلت و جعلت فداک ما تقول فی الکنعت، کنعت همون ماهی است که در گذشته زمان فلسش میریزه. خب در اینجا فقال لا بأس بأکله، امام صادق علیه السلام می فرماید لا بأس بأکله، این اشکالی نداره، اکلش جایزه. قال قلت له، عرضه می دارد خدمت امام صادق علیه السلام که فإنه لیس له قشرون، این ماهی کنعت پولک نداره، فلس نداره. فقال لی بلا، درسته که در ظاهر فلس نداره، ولکنها سمکتون سیعت الخلق، ماهی بداخلاقی است که تحتک به کل شی، خودش رو به هر چیزی میماله. و اذا نظرت فی اصل اذنها وجدت لها قشرا، در کنار گوشش یه مقدار فلس وجود داره. خب از این روایت شما استفاده میکنید که وجود فلس کفایت میکنه، ولو این که قبلا بوده و الانم ریخته، الان پیدا نیست، راوی میگه این فلس نداره، ولی حضرت میگه چرا این فلس داشته، فلسش ریخته. خب در اینجا ما از عموم تعلیل استفاده میکنیم، یعنی ما استفاده میکنیم که ملاک داشتن فلس با چشم ظاهری نیست، همین که در اصل فلس داشته باشه کفایت میکنه، ولو یک لحظه ای این فلس داشته بعدن حالا ریخته اشکالی نداره، این ذات این ماهی فلسدار و پولک داره. خب این روایتی بود که ازش استفاده کردیم در هر دو مقام، یعنی هم برای ماهی هایی که پولکشون خیلی ریزه و قابل رؤیت نیست، و هم برای ماهی هایی که پولک داشتن و پولکشون ریخته در گذشته زمان، اونها هم اکلشون جایزه. نکته دیگری که در اینجا میتونیم مطرح بکنیم استصحابه، یعنی شما اون ماهی که قبلا پولک داشته، این ماهی که قبلا پولک داشته و بعد پولکاش ریخته، اون موقع که پولک داشت اگر این ماهی رو میگرفتید اکلش جایز بود یا جایز نبود؟ جایز بود، پولک داشت. او وقتی پولک داره، فلس داره، اکلش جایزه. حالا این پولک ها ریخته، شک میکنیم که اکلش جایزه یا جایز نیست، استصحابم میگه چی؟ میگه قبلا اکلش جایز بود، استصحاب میگه پس هنوز هم اکلش جایزه. البته ما به اصل عملی مراجعه نمی کنیم، با وجود عرض کنم دلیل حاکم، وقتی که روایت داریم با روایت مشکل ما حل میشه، ما نیازی به استصحاب نداریم. ولی اگر یک کسی از روایات چشم پوشی بکنه و به دلایلی روایات رو کنار بگذاره، اگر سراغ اصل عملی هم بریم استصحاب اقتضا میکنه. خب این ماهی یه موقعی پولک داشته، بعد پولکش ریخته، اون موقعی که پولک داشت آیا اکلش جایز بود یا جایز نبود؟ جایز بود. حالا که پولکش ریخته استصحاب میگه چی؟ میگه الانم اکلش جایزه. پس بنابراین هم از نظر اصل عملی ما میتونیم حکم به جواز بکنیم، هم از نظر ادله‌ای که در اینجا وجود داره. حالا ماهی اذن برون رو که آقایونی که وارد هستند در اینجا بهتر میدونن که این ماهی هم میگن مصداق همینه، که میگن در ابتدای تولد ماهی عزنبرون این فلس داره، ولی به دلایلی فلسش میریزه که ماهی خاویاری هم هست و خیلی هم مورد توجه خاویار رو از این ماهی میگیرند. عمده تولید خاویار میگن از تخم ماهی عزنبرونه. خب این حکمش روشن میشه. چرا؟ به جهتی که ماهی عزنبرون در ابتدای تولدش همینطوره دیگه، بله، در ابتدای تولدش میگن فلس داره، ولی بعد ریخ میریزه فلسش. این مصداق همین مسئله ما میشه که میتونیم از این ماهی استفاده کنیم، از خاویارش، از خودش، این حلال خواهد بود طبق این روایت و ادله‌ای که در اینجا ذکر شد. لذا عرض کنم بر این که در سوالاتی که از مراجع معظم تقلید کردند راجع به ماهی عزنبرون، این فرمایش آیون مراجع بزرگوار ما این بوده که بله
مار هر سال پوست میریزه، عزنبرون در بچگی پوست میریزه، فلس
میریزه، بله، بله، اولش هست بعد دیگه میریزه، به استاق همینه دیگه، بله. جزاکم الله. آیت الله گلپایگانی سوال میکنن از ایشون که آیا خوردن ماهی عزنبرون، تاس ماهی و کلیه ماهی های خاویاردار حلال است یا نه؟ عرض کنم بر این که ایشون در جواب میفرماید هر ماهی که فلس داشته باشد حلال است و اگر فلس نداشته باشد حرام است، و لازم نیست تمام بدن آن فلس داشته باشد، و اگر بعض بدن تا اطراف دم یا اطراف سر فلس داشته باشد کافی است، و لازم نیست فلس همیشه در بدن آن باشد، و اگر بدانند فلس دارد لکن خودش را می ساید به چیزی و فلسش می ریزد حلال است. یعنی همین روایات رو آقایون دیدن و طبق همین روایات آمدن این مطلب رو بیان فرمودن. و بعد آیت الله گلپایگانی می‌فرمایند و تشخیص این که فلس دارد یا نه با خود اشخاص است، و فلس عبارت از پولک‌های ریز یا درشت که عرض کنم بر این که وجود داره. باز می‌فرمایند که ماهی عزنبرون و فیل ماهی و تاس ماهی از جهت حلیت و حرمت و فلسدار بودن و نبودن، این سوال کردن که مورد اختلافه، ما چی کار باید بکنیم، اختلاف درش هست. ایشون در جواب فرمودن بر اینکه در صورتی که اهل خبره شهادت دهند که ماهی فلس دارد کفایت میکند، محکوم به حلیت است. خب پس بنابراین اینم فرمایش آیت الله گلپایگانی. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی می‌فرمایند در صورتی که ثابت شود ماهی فلس دار هست اشکالی ندارد. مقام معظم رهبری می‌فرمایند اگر فلس دار باشد حلال است، هرچند پس از صید فلس خود را از دست بدهد، و تشخیص فلس دار بودن از گفته کارشناس کفایت می کند. آیت الله سیستانی فرمودند که اگر در اصل خلقتش فلس دار باشد، هرچند بعد از جهت عارضی فلس او جدا شده باشد حلال است. اینا همه ناظر به همین روایته. شما روایتشو دیدید، طبق همین روایت مراجع هم اومدن فتوا دادن. پس بنابراین این مسئله هم روشن شد که در اینجا فلس وجودش کفایت میکنه، حالا ریز باشه، درشت باشه، قابل رؤیت باشه، با چشم عادی، با چشم مسلح دیده بشه، به هر صورت وقتی فلس داره کفایت میکنه. البته این طبق نظر علمایی است که قائل شدن به اینکه فلس لازمه. ما که اومدیم گفتیم اصلا فلس لازم نیست، روایاتش رو براتون خوندیم که اصلا فلس لازم نیست، فلس هم نداشته باشه باز هم حلاله. حیوانات دریایی حلالن و چه فلس داشته باشن چه فلس نداشته باشن. حالا روی اون مبنا که قضیه روشنه، روی این مبنایی که فلس لازمه، اونم کوچیک و بزرگش فرق نمی کنه، قابل رؤیت با چشم عادی باشه یا مسلح باشه فرقی نداره. خب یکی از چیزهایی که باز مورد توجه قرار گرفته حکم لابستر آبشور. آقایون که اهل فنن میدونن لابستر آبشور و کریفیش میدونید چیه؟ شما نمیدونید؟ بله، عرض کنم که لابستر آبشور و کریفیش که در استفتاءات علما هم آمده، یه ماهیه، یه چیزیه که شبیه میگوه و شبیه خرچنگه. بعضی ها میگن خرچنگه، بعضی ها میگن میگوه. شباهت به خرچنگ داره، شباهت به میگو هم داره که این مؤسسه موضوع شناسی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجهای فلاحزاده برای ما این موضوع شناسی رو فرستادن و عکساش هم فرستادن که این حیوان یه حیوانیست در دریایی که بهش میگن لابستر آبشور و عرض کنم بر اینکه کریفیش آب شیرین. اینو در لغت اگر بزنید این رو نشون میدن، عکساش هم هست. برای ما فرستادن از این مؤسسه موضوع شناسی که تشکر میکنیم از محبتشون، که این آیا میگوه یا اینکه خرچنگه. خب حکمش چیه؟ حکمش معلومه، اگر مصداق خرچنگ باشه حرامه، اگر مصداق میگو باشه حلاله. بعد در این موضوع شناسی که برای ما فرستادن و عکسش هم برای ما فرستادن میگن از چند جهت شبیه میگوه، خصوصیاتشو میگن، از نظر پا و دست و سر و دم و خصوصیاتشو که ذکر میکنن میگن از چند جهت شبیه میگوست و از چند جهت شبیه خرچنگه. لذا مورد اشکال واقع شده که آیا این حلاله یا اینکه حرامه. حالا به متخصصین باید مراجعه کرد. اگر میگو باشه، شاه میگو بهش میگن، شاه میگو باشه حلاله، اگر خرچنگ باشه این هم حرامه. حالا این لابستر آبشور و کریفیش رو که در استفتاءات علما هم آمده، ما عکسش هم در اینجا داریم. بله بله، یه حیوان دیگریه. بله جزاکم الله، یه حیوانیست که نه خرچنگ نه میگو، مثلا حیوان سومی مثلا باشه. اگر میگو باشه که روایات داشتیم روبیان که حلال، خب حکمش روشنه. اگر خرچنگ باشه حکمش حرمته. این مردد بین این دوست اگر مردد باشه خب این مشکل میشه، اما اگر نه، به قول شما یه حیوان سومیه، اصلا نه خرچنگه و نه عرض کنم میگوه، یه چیز سومیه، اون وقت در اینجا از اون قاعده اوهل لکم عرض کنم مافل بحره روایاتی داشتیم که اون چیزی که در دریا هست حلاله، حرمتش باید ثابت بشه، حلیتش احتیاجی به اثبات نداره، حرمتش باید ثابت بشه. عرض کنم که اوهل لکم مافل بحره جمیعا، اون چیزی که در دریا هست حلاله، حرمت اگر ثابت شد که ثابت میشه، اگر ثابت نشد عرض کنم بر این که در داخل در عرض کنم که این هاست. آیت الله مکارم میفرمایند بر این که خوردن لابستر اشکال دارد، متخصصین آمدن در این باره مطالبی گفتن، گفتن شاه میگو هست، جواب حکم در اینجا تابع صدق موضوع هست از نظر عرف، اگر به آن خرچنگ گفته شود حرام است و اگر صدق روبیان میگو بر آن بکند حلال است. برای تشخیص این موضوع می توانید به صیادان مراجعه کنید. آیت الله مکارم حکم رو به صورت معلق بیان کردن، اگه میگو باشه حلاله، اگر خرچنگ باشه حرامه. حالا این چیه؟ ظاهرا مردد هستن، یعنی نتونستن دقیقا بگن، چون از بعضی جهات شبیه میگوه و از بعضی جهات شبیه خرچنگه. حالا به قول شما اگر یه حیوان سالسی هم باشه که نه میگو باشه و نه خرچنگ باشه، اصل حلیت مافل بحره، اون چی که در دریا هست حلاله، مگر اینکه حرمتش ثابت بشه. این هم عرض کنم که راجع به این مطلب. بحث ماهی ها تمام شد، بحث بعدی ما راجع به مسئله پنجمی است که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف در تحریر الوسیله آمدن بیان فرمودن که حکم غنم و بقر و ابل که اینها حلالن، و یکره الخیل و البقال و الحمیر، اسب و قاطر و حمار این مکروهه. حالا ببینیم آیا واقعا، چون دو قوله دو نظره، بعضی گفتن مکروهه بعضی گفتن حرامه، ادله اون کسانی که میگن حرامه چیه، ادله اونهایی که میگن مکروهه چیه؟ راجع به اسب و قاطر و حمار، این گوشتش آیا مکروهه یا حرامه؟ دو جور دلیل داریم، بعضی روایات میگه حرامه، بعضی از روایات میگه مکروهه، که انشالله در بحث بعدی این رو مطرح خواهیم کرد. و صلی الله. بله دیگه ما اصول که نداریم، میخونیم این بحث رو. بله، البهائم، البهائم البریه من الحیوان صنفان. مرحوم امام در تحریر الوسیله مسئله پنجم اطعمه و اشربه میفرمان البهائم البحریه من الحیوان صنفان. خب چارپایان که بریه هستن، بریه یعنی چی؟ یعنی دیگه دریایی نیستن، صحرایی هستن، در صحرا زندگی میکنن. دو صنفند، انسیتون و وحشیه، اهلی هستند و وحشی. و بعضی حیوانات وحشیان، بعضی ها اهلیان. اما الانسیه که اهلی باشن این حیوانات، فیهل و منها، اونی که حلاله کدومه؟ که 100% حلاله، هیچ بحثی درش نیست. جمیع و اصناف القنم و البقر و الابل، جمیع اصناف گوسفند و گاو و شتر، این جمیع اقسامش حلاله. گاو و گوسفند و شتر جمیع اقسامش دیگه حلاله. و یکره الخیل و البقال و الحمیر، اما گوشت اسب و قاطر و حمار این مکروهه. خب این فرمایش مرحوم امامه که در اینجا آمدن بیان فرمودند. خب آیه قرآن در این رابطه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم. این سوره مائده آیه اول سوره مائده اینه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، قب به عقدتون وفادار باشید. این مطلب اول. مطلب دوم این که احلت لکم بهیمت الانعام، چارپایان بر شما حلال شده. الا ما یتلا علیکم، الا ما یتلا علیکم یعنی چی؟ مگر اونی که بر شما در قرآن حرام شده باشه. یتلا علیکم یعنی آیه قرآنی آمده گفته هازا حرامون. پس اصل چیه؟ اصل حلیته. حرمت احتیاجی به چی داره؟ به دلیل داره. احلت لکم بهیمت الانعام، تمام بهائم چارپایان همشون حلالن، الا ما یتلا علیکم، مگر اونی که استثناء شده باشه و برای شما در قرآن بیان شده باشه. غیر محل صید و انتم حرم، بله اگر در حال احرام هستید و صید بکنید اونم بر شما حرامه. خب تا این یه آیه که اصل حلیت بهائم و چارپایان رو در این آیه شریفه بیان می‌فرماید که چارپایان بر شما حلاله. احلت لکم بهیمت الانعام. آیه دیگر در سوره انعام آیه 142، و من الانعام حمولتن و فرشا کلوا مما رزقکم الله. انعام رو بخورید. بعضیشون حمل میکنند، بارکشی میکنند براتون، بعضیاشون هم فرش براتون، کرک دارن، پشم دارن، وسیله ای میشه که شما زیراندازی برای خودتون درست بکنید. اما کلوم ما رزقکم الله، اینا همش حلاله، میتونید اکل بکنید. این دو آیه که دلالت میکند که چارپایان خوردنشون جایزه، مگر اینکه استثناء شده باشه، بیان شده باشه که حرامه، و الا اصل در بهائم حلیت الاکل. حلیت الاکل اصل حرمت نیاز به دلیل داره. خب حالا ما فرمایش مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف رو میخواییم از نظر استدلالی بحث کنیم، که مرحوم امام میفرمایند گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروهه. در مقابل اون کسانی که میگن حرامه، حالا روایاتش رو بررسی میکنیم ببینیم آیا واقعا مکروهه یا حرامه. مرحوم امام که میفرمایند مکروهه، مشهور فقها هم نظرشون همینه. مشهور فقها میفرمایند اسب و قاطر و الاغ اینا گوشتهاشون مکروهه. صاحب جواهر میفرماید و المشهور بیننا شهرتن کادت تکون و اجماعا، شهرتیست که نزدیک به اجماعه. کما اعترف بهی غیر واحد ان لم تکن کذالک انه یکره الخیل والبغال والحمیر، اینا مکروهند. الاهلیه، البته اسب اهلی و قاطر و حمار اهلی، بل ان الخلاف الاجماع علی ذلک. صاحب جواهر میفرماید شیخ طوسی در کتاب خلافش ادعای اجماع کرده که اینها مکروه هستند. خب حالا میخواییم ما بررسی کنیم ببینیم که آیا اینا مکروهن یا حرامن. صحیحه محمد ابن مسلم و زراره این روایت رو در کتاب کافی جلد 6 صفحه 246، روایتی که سندش صحیح عالیست، علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم که امامی و ثقتون، ان ابیه که از پدرش که ابراهیم ابن هاشم قمیست که اونم امامیون و ثقتون، ان ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع، امامی و ثقه از اصحاب اجماع، ان عمر ابن عزینه، ان محمد ابن مسلم و زراره. که در اینجا عرض کنم عمر ابن عزینه هم امامی و ثقه است، محمد ابن مسلم و زراره هم که اینها از اصحاب اجماع هستند و این عرض کنم امامی و ثقه. روایت سندش خیلی عالی است، ان ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، انهما سألاهو، انهما یعنی محمد ابن مسلم و زراره، این دو بزرگوار محمد ابن مسلم و زراره که جز افقه اصحاب بودن میان خدمت امام باقر علیه السلام و سؤال میکنن ان اکل لحوم الحمر الاهلیه، حمار اهلی، آیا حمار اهلی اکلش جایزه یا جایز نیست؟ این سؤال محمد ابن مسلم و زراره این سؤالو کرده. قال نهى رسول الله عنها و ان اکلها یوم خیبر، رسول خدا نهی فرموده از لحوم الحمر الاهلیه، یعنی حمار اهلی رو در روز خیبر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نهی فرموده. و انما نها ان اکلها فی ذالک الوقت، امام باقر علیه السلام می فرماید می دونید چرا پیامبر نهی فرمودن؟ و انما نها ان اکلها فی ذالک الوقت، چون جنگ بوده در خیبر و لأنها کانت حمولت الناس، الاغ ها و حمار در اونجا وسیله‌ای بود که حمل می‌کرد اساسیه مردم رو و مورد نیاز بود در اونجا. اگر حمار رو می‌کشتند و می‌خوردند مشکلی براشون ایجاد می‌شد، حیوانی نبود که بارشون رو ببره. لذاست که لأنها کانت حمولة الناس و انما الحرام ما حرم الله عز و جل فی القرآن. آقای امام باقر علیه السلام می فرماید نهیی که رسول خدا فرموده در خیبر علت داشته. علتش این بوده که وسائلشون رو به وسیله حمار می بردن و حمار رو اگر گوشتشو حلال می کردن مشکل برای مردم پیدا می شد، لذا در اونجا نهی فرمودن. اما این اختصاص به جنگ خیبر داشته، یک حکم کلی نیست. بس آقا امام باقر علیه السلام توضیح می دن اگر دیدید رسول خدا نهی فرموده، این نهی اختصاص به جنگ داشته و در جنگ خیبر به خاطر نیازی که به حمار بوده برای حمل بارها، حضرت فرموده اینا رو اکلش جایز نیست. خب این توضیحی است برای اون روایاتی که نهی داره. یعنی روایاتی که نهی داره که ظاهر در حرمته، آقا امام باقر توضیح میدن که این مربوط میشه به اون جنگ و اون خصوصیتی که در اونجا بوده.
من نبودم الان کراهت، حکم به کراهت.
بله حکم به کراهت. ما میخواییم
کراهت ذاتی نداره،
میخواییم کراهتش رو ببینیم. چون بعضی قائل به حرمت هن، بعضی قائل به کراهت هن. ما میخواییم ببینیم آیا گوشت حمار مکروه یا حرامه. در جنگ خیبر رسول خدا نهی فرمودن، فرمودن گوشت حمار رو نخورید.
متوجه شدم، عرض میکنم در هر دو صورت، یا کراهت یا حرام، یا کراهت ذاتی یا حرمت ذاتی نداره. درسته؟
بله. حالا
مفاسد یا
بله در بله در اون مورد
همین رو بگیم، میتونیم همین رو در سگ هم بگیم که نجاست ذاتی نداره.
نه ببینید، اینجا امام باقر علیه السلام آمدن فرمودن نهی رسول الله در جنگ خیبر بوده، مصلحتش هم بیان کردن، توضیح دادن. خب اینجا ما تکلیفمون روشنه، چون امام باقر علیه السلام فرمودن. اما در جاهای دیگه حالا یه همچین موردی ما باید بحث کنیم ببینیم که داستان چیه. روایت دیگر سأل محمد ابن مسلم ابا جعفر علیه السلام عن لحوم الخیل و الدواب و البغال و الحمیر. روایت سندش درسته، اگر خواستید سند روایت رو ببینید، من لا یحضره الفقیه جلد سوم صفحه 335، سند روایت صحیحه، چون اسناد شیخ صدوق به محمد ابن مسلم در مشیخه آمده و کاملا صحیحه. روایت از نظر سند عالی است که از امام باقر علیه السلام سوال میکنند محمد ابن مسلم عن لحوم الخیل اسب و دواب و البغال و الحمیر که اینها چطوره؟ فقال حلال. حضرت فرمودن اینا حلاله، گوشتشون حلاله، لکن الناس یعافونها، ولکن مردم خیلی خوششون نمیاد از گوشت اینها که گوشت اینها رو بخورن. و انما نها رسول الله ان اکل لحوم الهمر الانسیه به خیبر، داستان اینه که در جنگ خیبر رسول خدا نهی فرمود که گوشت حمار رو نخورید، لئلا تفنا ظهورها، لئلا تفنا ظهورها، چون از پشت اینها استفاده می شد، یعنی حمار اساس اینها رو حمل می کرد، حموله بود، حمل می کرد اساسیه رو. و کان ذالک نهی و کراهتن لا نهی و تحریم. اگر رسول خدا هم نهی فرموده، نهی کراهتیه نه نهی تحریمی، حرام نبوده ولی مکروه بوده که نباید، چون الان از وسائل رو به وسیله حمار می بردن، وسائل جنگی رو، اینها رو حضرت فرموده که اینها رو نخوری. خب این روایت هم سندش درسته هم دلالتش درسته، دلالت میکنه که حرام نیست، مکروهه. روایت دیگر صحیحه باز محمد ابن مسلمه، حدثنا محمد ابن الحسن. خب محمد ابن الحسن عرض کنم بر این که امامی ثقتون جلیل، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولیده که امامی و ثقه است رحمه الله. قال حدثنا محمد محمد ابن الحسن الصفار. خب ایشون هم که امامی و ثقه و جلیل القدر، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که امامی و ثقه و جلیل القدر، ان الحسین ابن سعید که حسین ابن سعید اهوازی است که اونم امامی و ثقه و جلیل القدر، ان حماد که حماد ابن عیسی است از اصحاب اجماع امامی و ثقتون، ان حریز که حریز که حریز ابن عبدالله سجستانیه که اونم امامی و ثقتون، ان محمد ابن مسلم که محمد ابن مسلم عرض کنم که از اصحاب اجماع، ان ابی جعفر علیه السلام. سند روایت خیلی عالی است از امام باقر علیه السلام. قال نها رسول الله ان اکل لحوم الحمر. تمام داستان سر اون نهیه که رسول الله نهی کردن، به ذهن آمده که حرامه. امام باقر علیه السلام می فرماید نهی فرمودن رسول خدا از اکل لحوم الحمر، حمار، و انما نها انها من اجل ظهورها. چرا نهی کردن؟ به خاطر اینکه از پشتش استفاده می کردن، بارها رو می بردن به وسیله حمار، مخافت ان یفنوها، به خاطر اینکه اینا رو وقتی بکشند و بخوان بخورن گوشتشو، یکی اساسها رو ببره، کسی نبود اساسها رو حمل بکنه. و لیست الحمیر به حرامین. صراحتن امام باقر علیه السلام می فرماید حمار اکلش حرام نیست. ثم قرأ هذه الآیه قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما الا طائم یطعم. خب این روایت هم سندش درسته هم دلالتش درسته و دلالت میکنه بر این که حمار گوشتش حرام نیست و نهی رسول الله هم روی یک مصالحی بوده که در اون زمان اتفاق افتاده.
اگر تابع مصالح و مفاسد باشه احکام دیگه هیچ حرمت ذاتی نداریم دیگه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.